بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سایه به سایه کفایه پیش میریم. مرحوم محقق خراسانی فرمود یکی از مناشع وضع الاستعمال به داء الوضع، مثالش هم گفتیم و تمام. مثل که عرض کردم، کسی دارای فرزند میشود، میارم پیش آقا بزرگ، اون میگد حسین مرا بدید ببوسم، هم استعمال میکند و هم وضع. سه تا اشکال بر این شده. یکی را دیروز خواندیم، الان دومی و سومی را. برای اینکه مطالب منظم باشد، اشکال اول را تکرار میکنیم. آمدن گفتن استعمال بداء الوضع مستلزم اجتماع لحاظینه، لحاظ استقلالی و لحاظ عالی. از این نظر که میخواد لفظ را وضع کند، لحاظش استقلالیه. از این نظر که میخواد استعمار کند، لحاظش عالیه. مرحوم استاد الحسن اصفهانی، شاگرد آخوند، به این اشکال جواب داده. گفته اونجا که وضع میکنیم به طبع لفظ نگاه میکنیم، به طبیعت لفظ. طبیعت لفظ الحسین. اونجا که استعمال میکنیم فقط به شخص نگاه میکنیم. متعلق لحاظ استقلالی طبیعت لفظه، متعلق لحاظ عالی هم شخص لفظه. این جواب از نظر من جواب خوبی نیست، ولو آقا مرد بزرگوار است. دوران جوانی ما مقلد ایشان بودیم. عرض کنم که جناب واضح، این پیر بردی که آقا بالا سره میخواد بگد حسین مرا بدید، این مطالب به سرش نمیشه. بگد از نظر وضع لحاظ استقلالی مربوط به طبیعت، اما عالم متعلق استعماله. این آقا بالا سر اصلا این مسائل را نخونده. جواب بهتر همان بود که دیروز عرض کردم، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی ممکنه. عرض کردم کسانی که خطیبن، اینها موقع حرف زدن هم مراقب معنا هستن، هم مراقب لفظ. حتی کسانی که زبان خارجی یاد بگیرن، فرض کنید یک ایرانی میخواد زبان عربی یاد بگیرد، از کنم مثال های میگن، این آرام آرام حرف بزند، مثل شما نمیتوند تونتون، آرام آرام، هم توجه به لفظ دارد، هم توجه به معنا دارد. اشکال دوم، اشکال دوم را کفایه دارد. میگن این لازمش این است که نه حقیقت و نه مجازه. اما حقیقت نیست چون وضع نشده، مجاز نیست چون علاقه ندارد. باید بین معنی حقیقی و معنای مجازی یک علاقی باشد. آیا آخوند در جواب میگد نه مجازه؟ چرا؟ من قبول ندارم که مجاز حتما باید علاقه بین معنی حقیقی و مجازی باشد. همین مقدار که استعمال از نظر عرف زیبا باشد کافیه. ولی بنده جواب دیگر میگم، اون این است که این نه حقیقته، لازم نیست در حقیقت قبلا معنا وضع بشود، همان موقعی که وضع میکند استعمال کند میشود حقیقت. چرا بگیم مجازه، این حقیقته. اشکال سوم را شهید سعد دارد. شهید سعد اعلی الله مقامه اشکال سوم دارد. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم ایشون مبنی بر یه مطلب است که چند روز بعد اگر عمر باقی باشد میخونیم. ایشون شاگرد آقای خویی است اعلی الله مقامهما. مرحوم خویی انشا را منکره، میگه در دنیا ما انشا نداریم، تمام انشاها را به اخبار برمیگردونه. حتی میگه بیعتو به معنی انشاء بیع نیست، اعتبارش در ذهن بین بایع و بین مبیع، بین مشتری و مبیع اعتباریست، اعتبار تبادل. برمیگرداند همه اخبار انشائیات را به اخبار. شهید صدر روی این مبنا میگه من قبول ندارم الاستعمال بداء الوزن، که با استعمال انشاء، با لفظ انشاء معنا کنیم، با لفظ انشاء معنا کنیم، معنا کنیم وزن. با گفتن حسین مرا بدید با این لفظ معنا را ایجاد کنیم، معنا کنیم وزن. جوابش این است که این مبلغ شما را ما قبول نداریم. انشاءالله اگر برسیم در کفایه خواهیم گفت نه بابا، هم ما انشاء داریم هم اخبار داریم، انشاها را به اخبار بر نمیگردانیم. انشاء معنا با لفظ ممکنه، اما نه در تکوین، نه در تکوین. صد بارم بگیم حلوا حلوا دهن شیر نمیشه، اون تکوینه. اما در عالم اعتبار میشود با لفظ معنا را ایجاد کرد، معنای اعتباری. بیعتو، اشتریتو، زوجتو، فسختو، انشاء معنا با لفظ ممکنه. اینجا هم وضع را با لفظ انشاء میکنیم. تم کلام و در موضع ارز کنم چهارم، الموضع الخامس. ارز کردم در امر دوم کفایه هستیم. امر دوم نه تا موضع دارد، چهارتا را خواندیم. الموضع الخامس، اون کدومه؟ الموضع الخامس فی معنی الحروف و وضع الحروف. وارد معانی حرفیه بشیم. در اینجا دو مسئله است، یکی حروف معنایش چیه، یکی این است که آیا حروف وضعش عامه یا وضعش خاصه. آیا این یه مبحث یا دو مبحث؟ دو مبحث. متاسفانه کفایه با هم مخلوط کرده. اگر در محضر کفایه هستید یا امشب یا روز، این دوتا را به هم مخلوط کرده. بنده خدا اول بگم معانی را بحث کن، معنای حروف را برای ما بگو، بعد بگو آیا وضعش عامه یا وضعش خاصه. هر دو را با هم آورده، هم کفایه روشن بشود هم عرض ما از هم جدا میکنیم. ولی قبل از آنه که نظریه مرحوم خویی را بگیم، قبلا یه نظریه دیگری هست، قبلا باید اونو بگیم. اون کدومه؟ النظریه الاولا، نظریه خویی، عرض کردم خدمتتون که میموند برای چیز، نظریه مرحوم خراسانی میموند برای بعد. النظر الاولا نظر افراط یا تفریط. اصلا میگن حروف معانی ندارد، حروف از قبیل رمزه، مثل اعراب میبوند، ذمه علامت فاعلیته، نصب علامت مفعولیت، جر علامت مضاف الیه. اصلا معانی حروف ندارد، معانی کل اعراب. من علامت این ابتدا، اله علامت انتهاز، کل عرض کنم اعراب. انصافا این نظریه نسبت دادن به مرحوم رضی، من بعید می دانم که رضی چنین گفته باشد. عبارتی که من نقل کرده ام دلالت ندارد که رضی این را انتخاب کرده باشد، چون مرحوم رضی بعد از سیبویه دومین فردی است در این علم از نظر پردازی. خیلی همه هم قبولش دارن، سنه شیعه قبولش دارن. این نظر جمال هر که باشد نظر تفریقه، مقام حروف را پایین آوردنه. اولا فرق است بین الاعراب و بین الحروف. اعراب را نمی شود تلفظ کرد، حتما باید ضمیمه کلمه باشد، ضاربان مضروبان. اما حروف را می شود مستقلا ما تلفظ کنیم، من اله، چیزی که مستقلا قابل تلفظه با چیزی که مستقلن قابل تلفظ نیست، قیاس این دو به هم قیاس باطلیست. یکی ثانیه، ما به وجدان مراجعه کنیم. معانی حرف یک که میگیم عربی که نیست، در فارسی هم هست، در دیگر کلمات هم هست. واقعا وقتی کلمه من را میشنویم معنا به ذهن ما نمیاد، مسلمن میاد. اله را بشنویم به ذهن ما چیزی نمیاد. اگر به وجدانمون مراجعه کنیم میبینیم نه، بین من و اله معانی به ذهن ما میاد. بنابراین این نظریه تفریطی مقام حروف را پایین آوردن. ملا نصاب من یادم میاد من و ان از اله و حتی تا، نمیدارم نصاب خوندید یا نه، من و ان از اله و حتی تا، از این حروف معانی به دست می آید. این نظریه که الحروف که اعراب نظریه تون ساقطه. یک. دو، نظریه خراسانی. نظریه خراسانی هم افراطه. این تفریطه. نظریه خراسانی افراطه. نظریه خراسانی را باید در دو مقام بحث کنیم. اولا معانی بحث کنیم، بعد اعراب را بحث کنیم. اما معانی ایشون معتقد از لا فرق بین معانی الحرفیه و الاسمیه، معنای من با معنای ابتدا یکیه. اما قبل از آنی که استعمار کنیم، دیگه قبل از آنی که استعمار کنیم، عرض کنم من با ابتدا یک معنا دارد، نه در من آلیت خوابیده لحاظ آلیت، نه در ابتدا لحاظ استقلال، نه در من لحاظ آلیت، آلیت نگو لحاظ، لحاظ آلیت، نه در ابتدا لحاظ استقلال، بلکه هر دو به معنای واحدی است. قایت ما فی الباب واضح، یه قرارداد ما ببسته. وقتی اجهل مستمع هر موقع خواستید ابتدای عالی را بگید، عالی یعنی تبع، بگو من سرت من البصره، هر موقع خواستید ابتدای استقلالی بگید، بگید الابتداء خیر من الانتهاء، کلمه ابتدا را به کار ببر. ایشون این ادعا را دارد، میگد آلیت و لحاظ آلیت و لحاظ استقلالیت یعرضان للفظ این در استعمار، این در استعمار این دو معنا عارض میشود. دو معنا کدام؟ لحاظ بگو، لحاظ آلیت و لحاظ استقلال. واضح هر دو را بر معنی واحد وضع کرده، نه در اولی لحاظ استقلال و نه در دومی لحاظ آلیت، صرف ابتدا. قایت ما فی الباب دست ما را گرفته، با ما بیعت گرفته که اگر آلی را بگیم من بگیم، استقلالی را بگیم ابتدا بگیم. یلاحظ علیه، البته مقام آیاهون مقام بزرگیست، هیچ برهانی برای مطلب ایشون نداره، یه ادعای محضی است. بالاخره هر ادعایی باید یک برهانکی داشته باشد. از کجا بگید که اصلا معانی این دوتا به ذات یکیه؟ این در استعمار یعرضه العالیه و یعرضه لحاظ الاستقلال. و حال اون که عرض کردم خدمتون که ما در نظریه سوم که این دومیه، در نظریه سوم خواهیم گفت نه بابا، اصولا عالیت و استقلالیت جزء معنای حرفه، طبیعت معنای حرف عالیته، طبیعت معنای اسم استقلال. اینه در سومه میگیم. بناً علی هذا این نظریه ایشان که خیلی هم با پر آب و تاب بیان کرده هیچ دلیلی نداره. حتی از این هم در جاهای دیگر هم در کفایه استدلال کرده. بنابراین این مبنای ایشان هیچ ارقنم مدعایشان هیچ نوع دلیلی همراه نیست. راوی میگرد لأحدن انگبون نه، دو نوع معنا داریم، یه معنای طبعی داریم، معنای قشی. طبعی یعنی چه؟ قشی. معنای طبعی قشی قش میکند به دیگری، من البصره الی الکوفه. یه معنی داریم نه، مستقلا مینشیند و قشی نیست، البصره الابتدا. دو جور معنا داریم. البته تفصیل این را در نظریه سوم خواهیم گفت. برگردم به مکتب دوم ایشون که در کفای اینها را مخلوط کرده. ایشون مدعی است که حروف معانیش وضعش عامه، موضوع هم عامه. وضعش عامه چون ابتدا را تصور کرده. یادتون گفتم ملاک در خاص بودن وضع و عام بودن وضع اون متصوره. اگر متصور عامه وضعم عامه، اما اگر متصور خاصه وضعم خاصه. متصور عامه ابتدا، بعدنم بر همین ابتدا وضع شده. همون متصور هم متصوره و هم موضوع له. بعد میگه برهان میارم. میگد کسانی که میگن وضع عام موضوع خاصه، مچ اینها را من میگیرم. میگم چرا میگید موضوع خاصه؟ آیا مرادتون از این خاص جزئه خارجیه؟ کفایه را داریم میگم جزئه خارجیه، یا مرادتون جزئه ذهنیه؟ این که میگید وضع عام موضوع خاصه، مرادتون از خاص انه جز اگر خارجی گم، مثل که شما نشستید اینجا، یا نخیر جز اگر ذهنیه؟ اگر اولی را بگید این درست نیست. خیلی از جاها مستعملون فیه کلیه. کی مستعملون فیه کلی میشه؟ کی؟ موقعی که امر میکنه سر من البصره الى الکوفه، اینجا کلیه. اگر بگید معنای حرفی خاصه جزئه خارجیه، و حال اینکه خیلی از جاها مستعمل فی کلیه، سر من البصره، من البصره خانه من را میگیره، میدان را میگیره، دروازه را میگیره، قبل دروازه را میگیره. و اگر بگید نه، مراد من از این که جزئیه لحاظ جزئیه ذهنی. چرا جزئیه ذهنیه؟ چون لحاظ عالیت، چون لحاظ عالیت خبرش بگو امرون قائمون به ذهن. لحاظ عالیت امرون قائمون به ذهن، این آمده از معنای حرفی را خاص کرده. مرادم از خاص کدومه؟ یعنی یک ذهنی او را آورده. لحاظ عالیت چون امر ذهنیه، زنگوله ایست برای معنای حرفی، جعله چیقا خاصه. اینجا ایشون دو سه تا اشکال میکنه. میگد اگر بگید این خاصه لحاظ عالیت جزء اون شده است، اولا لازم میگد قابل امتصال نباشه. اگر مولا بگد سر من البصره، این قابل امتصال نیست. چرا؟ چون یه مقدار از معنا در خارجه، یه مقدار از معنا در ذهن مولاست. اگر بگه لحاظ آلیت زنگله ایست بسته شده به این معنای حرفی و جعله خاصن و جعله جزئین، اولا لازمش این است که این عرض کنم خدمتتون که قابل امتثال نباشد. چرا؟ چون مولا که امر میکند سر من البصره، یه تکیش در ذهنش لحاظ آلیت، یه تکیش در خارج. دو، لازم میاد برای این که این مسئله را هم در معانی اسمیه بگید. پس در معانی اسمیه هم باید بگید ابتدا موضوع لهش خاصه. چرا؟ اونجا هم لحاظ استقلالیت جزشه. این دوتا اشکال. یه اشکال سبب میگم دارد، ببینم چیه، من ذهنم کتاب بده من. یه اشکال سبب میگم دارد، عرض کردم خدمتون که بفرمایید. اشکال سبب میگم دارد، آقا دقت کنیم، برگردم از نو بگیم. میگد شما که میگید موضوع خاصه، آیا خاصه خارجیه، جزئی خارجیه، یا مرادتون از این خاص بودن خاص ذهنیه؟ اگر بگید موضوع جزء خارجیه، این برخلاف استعمال، در استعمال گاهی اسم مستعمل فی امر کلیه سر من البصره. اگر بگید نه، مرادم از این خاص خارجی نیست، جزء ذهنیه، لحاظ آلیت جزئه، این اولا لازم میاد که قابل امتثال نباشد. یکی ثانیاً لازم میاد عین این مطلب را هم در معانی اسمیه بگید. ثالثاً که من یادم رفت، یادم آمد، یلزم اجتماع لحاظین العالیین، یلزم اجتماع لحاظین العالیین، یکی مال واضعه، دومی هم مال متکلم. متکلم که حرف میزند، این هم باید چه کند؟ لحاظ آلیت کنه. این سه اشکال را با انگشتانمون بشماریم. یمکن اول امتثال یک، یلزم این مسئله را در معانی اسمیه هم بگیم دو، سوم یلزم اجتماع لحاظین العالیین بگوها، یکی مال واضح، یکی مال متکلم. جواب این یک کلمه هست. از کلم اینجا سابقا یه شکست بندی داشتیم، آقا جواب تو چهار مردا فوق العاده ماهر بود، تا دست را میدید میگفت اینجا شکسته. شکسته بنده های دیگر میگن اینجاست، 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 تا پیدا کنن. ما میخوایم مثل آق جوادوان را حلش کنیم، میگیم سه اشکال یه جواب داره. اگر گفتی جناب ما خوند اعلی الله مقامه، اونی که جزء معنای حرفیه لحاظ آلیت نیست، خود آلیته. فرق است که بگیم لحاظ آلیت امر ذهنیه، اما بگیم آلیت، کسانی که میگن آلیت جزء معنای حرفه، ذات آلیت میگن، واقع آلیت، واقع استقلال، که انه در متن، که انه در متن معنا آلیت خوابیده، که انه در متن دیگری استقلال. نه اینکه واضح این کار کرده ها، نه، اصلا در عالم تکوین دو نوع معانی دارم. یک معانی دارم که معانی عالی است، به طبع قائم به غیره، اما یک معانی دارم به طبع قائم به قرض کنم به نفسه. بنابراین هر سه اشکال مبنی برم بود که ایشان میگفت لحاظ، این کلمه لحاظ را میابود. ما با قیچی این لحاظ قیچی کردیم، شد کدوم؟ آلیت. گفتیم آلیت و استقلال جزء معناست، اونم نه مفهوم آلیت. نه مفهوم استقلال، بلکه واقع آلیت و واقع استقلال. کمر کلام و فی القولین، قول اول قول تفریط بود، قول دوم قول افراد. ولذا آقایان کفایه را مطالعه کنید، کفایه را بنویسید. بز این دو بخشه، یک بخشش راجع به معانیه، یک بخشم راجع به وضعه. اینها را از هم جدا کنید و لای کفایه بگذارید که در موقع تدریس آسان باشه. و اما نظریت و ثالثه، این نظریه سوم مال من نیست، مال امیر مؤمنانه، مال دیگرانه. امیر مؤمنان یک نوشته ای دارد که به ابوالاسود نوشته و داده. در اونجا میگه که الاسما ما دل على المسمى و الفعل ما دل على حرکت المسمى و الحرف ما دل على معنى فی غیره. البته نوشته آقا امیر مؤمنان به ابوالاسود که نوشته داد، عرض کردم که در کتاب ها هست، اصلا حرف را معنا کرده ما دل على معنى فی غیره. الاسم ما دل على المسمى زید، الفعل ما دل على حرکت المسمى اکل ضرب شرب، الحرف ما دل على معنى فی غیره. اتفاقا ابن حاجب آدم زیرکی بوده، از نحات بصره است، فوتش هم در 650 و چنده. او در متنی که دارد، متن کافیه، از کلام امیر مؤمنان استفاده کرده که الاسم ما دل على معنى فی نفسه و الحرف ما دل على معنى فی غیره. این ضمیرها به کجا برمیگرده؟ به معنا. الاسم ما دل على معنى فی نفسه، نفس المعنا، و الحرف ما دل على معنى فی غیره. از آن زمان علمای ما همین خط را گرفتن که دو نوع ما در خارج معانی داریم، یه معانی داریم فی نفسه، یه معانی داریم فی غیره، یعنی تابع دیگریه. برای اینکه این مسئله روشن بشود، من یه مقدمه را میگم، روی مقدمه فردا نتیجه گیری میکنیم. البته این مقدمه من مقدمه کمی فلسفیه، ولی برای روشن شدن فعلا عالم تکوین را که انسان مطالعه میکند، عالم تکوین ینقسم الى جوهر و عرض و معنای حرفی. عالم تکوین، در عالم تکوین یه موجودی داریم مفهوماً مستقله، وجوداً هم مستقله، مستقل مفهوماً و وجوداً. این جواهره زید، امر، بعد افلاک، آتمان، انجام، همه اینها معانی اسمیه، مستقل مفهوماً و مستقل وجوداً. یه مرکبه از موجودات داریم که نه، مفهومان مستقلن اما غیر مستقلن وجودن. مثال کل اعراض، عرض از این قبیله. سفیدی مفهومان مستقله اما مستاقن مستقل نیست، مستاقن قابل قائم به غیره. دو، یه مرحله داریم نه، غیر مستقلن مفهومان و وجودن، هم مفهومش غیر مستقله، هم وجودش غیر مستقله. این همان معانی حرفی از این قبیله. یه مثالی در مبسوط آوردیم. شما از یه نفر سوال میکنی، فلان انا اینه فه اینه اصلی، انا اینه اصلی، کجا نماز بخوانم؟ یه سل فی المسجد. سوال از چیه؟ سوال از انا هست؟ نه. سؤال از مسجده؟ نه. سؤال از اون ظرفیته که این فعل در کدوم ظرف قرار بگیره. فی را سؤال میکنند، سل فعل مسجد. عرض کردم خدمت، سؤال میکنند که نان کجاست؟ نان در دیگه. معانی حرفیه یه معانیست که هم این طرفش عرض کردم طبعیه همان طرفش. در عالم تکوین سه نوع وجود پیدا کرده، مستقلن مفهومن و وجودن. دو مستقلن مفهومن لا وجودن کل ابیز و الاسود، غیر مستقلن مفهومن و وجودن. شعر منظومه را بنویسید، قلم دارید بنویسید شعر منظومه را، شعر منظومه را بنویسید. ان الوجود رابط و رابطی سمت نفسیون فهاک و بتی. ان الوجود رابط و رابطی سمت نفسیون فهاک و بتی. معنی حرفی را گفته، رابط معنی حرفیه، رابطه اعرازه، نفسه معانی اسمیه است. از پایین شروع کرده رفته به بالا، ما از بالا گرفتیم آمدیم پایین، از پایین. رابط معنی حرفیه، رابطه اعرازه، نفسی هم معانی اسمیه است. فهاکه ها اسم فعله، ها اسم فعله به معنی خود. ما ناب ان فعلن کشتان وسه و اسم فعلن و کزا ابوه و مه ها، یعنی خود. فهاکه خود وضبط زبط کن. بنابراین حقایق علا مراتب ثلاثه. ارز کردم خدمتون که آقا تذکر دادن که در باره فلسطین و عملیاتشان، من از آن وقتی که جریان در شنیدم خوشحال شدم. اصولا ظلم یک روز و دو روز، سه روز و چهار روز برپا میشه، اما ظلم متراکم باشد منفجر میشه. اینا سالیان درازی بود که هر روز میشنیدیم شهید را، دو جوان فلسطینی را کشتن، دو جوان فلسطینی را کشتن. دنیا هم در مقابل این عمل جنایین ها ساکت بود. خود ناچار شدن خودشون قیام کردند و انتقام بگیرن. خداوند منان وعده داده است بر این که این ظلم های متراکم برپا نخواهد بود انشاءالله. حقیقت کردم نسل با اسلام و مسلمینه، باید دوبر اسلامی دست نهست بدهن تا از قرم حقوق مقتصبه را بگیرن انشاءالله تبارک و تعالی.